بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب السند، فقوات السند، روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه 1387 مطابق با 28 شوال المکرم 1429.
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. صحبت درباره این بود که اگر شخصی وارد شد و بر جماعتی سلام کرد که در میان این جمعیت یک نفر نمازخوان بود، در حال نماز بود، اون حاضرین در اون جلسه جواب سلام مسلم رو دادند، یا آیی که سلام کرد حاضرین جوابش دادند، گفتند و علیکم السلام، آیا برای نمازگزار جایز اونم جواب سلامو بده که اونم بگه و علیکم السلام، یا بگه و سلامون علیکم مثل خودش جواب بده همون دستوری که شماها دادید؟ آیا بر او جایزه، یا بلکه بگیم بر او مستحب استحباب داره جواب بدیم، یا اصلا بگیم جایز نیست؟ چه قول تو مسئله داریم؟ بعد از اینکه مسلماً وجوب رو هیچ کس نگفته، این آیین مطمئن باشید، احدی از فقها قائل به وجوب رد نشدن، گفتن وقتی آیین دیگه جواب دادن اصل وجوب محقق شد دیگه، تمام شد دیگه، دیگه وجوب برای شخص نمازگزار معنا نداره، پس این وجوبش 100% واجب نیست. رد فقط گیر ما در این که جایزه یا نه، در صورت جواز استحباب هم داره یا نداره، مسئله فقط اینجاست. دو نظریه رو من دیروز خدمتتون عرض کردم. نظریه اول قائل به جواز بود، مان شهید اول در ذکرها. نظریه دوم جواز و استحباب، مال شهید ثانی در روض الجنان. این دو نظریه رو دیروز توضیح دادم براتون، وجهشون هم بیان کردم. نظریه سوم که اکثر فقها روی سومی بیشتر نظر مبارکشونه و او عدم الجوازه، که بگیم جایز نباشه. وجه عدم جواز چیه؟ یکی تمسک به اصل بکنیم، بیایم بگیم اصل عدم البراءه هست، یعنی براءت بیمعنی یعنی جایز نباشد. آیا این در حال نماز بودش یقین داشت سخن گفتن، کلام گفتن غیر نماز براش حرام بود؟ شک میکنه با آیا با این جواب دادن اجازه دارد این حرمت تکلمش از بین میرد یا نمیرد، میتونه استصحاب کنه بقای حرمت تکلم رو، چون در اینکه واجب بود خب 100% واجب و جواب میداد، حرمت تکلم نداشت، اما در اینجایی که جوابش کسدیگه داده، آیا برای من نمازگزار یجوز به این که جواب بدم، یعنی حرف بزنم کلام غیر صلاتی بگم به او، آقا بگم سلام علیکم، یا نه؟ شک بکنیم استصحاب میکنیم چی رو؟ عدم الجواز را، قبلا که جایز نبود حالا هم میگیم لایق. پس از نظر اصول اصل عدم الجواز. درست آقا جان؟ میایم سراغ ادله، آیا دلیل نمیاد جلو این اصل رو بگیره؟ میگیم نه. چه دلیلی داریم برای این مطلب؟ چی میخواد جلو این اصل رو بگیره؟ ادله ما عبارت از دو تا دلیله. ببینیم این دو تا دلیل رو میتونن جلوشو بگیرن یا نه. یک ادله عموماتی بود که میگفت رد سلام واجبه، درسته؟ ادله عامه‌ای که وارد شده بود و میگفت جواب سلام واجب و باید جواب بدیم، مثل الرد و فریضه. این روایه ادله وجوب رد مسلمن این فرض رو نمیگیره. چرا؟ برای که اون ادله اصل مصداق رد رو واجب میکنه. آره دیگه، رد و فریضه یعنی صرف الوجود من الرد. نفس رد سلام واجبه، خب صرف الوجود که محقق شد، اون آیون جواب دادن دیگه، پس وجوب اون ادله اینجا نمیتونه بیاد. چرا؟ لسقوط الوجوب به رد غیر مسلی. غیر مسلی که جواب داد، وجوب رد ساقط شد. ادله اوامر به رد وجوبی عمل شد، امتثال شد، دیگه چه شبهه‌ای داری؟ پس ادله داله بر وجوب رد لا یمکن شموله لما نحن فیه، چون مورد ما نحنفی جاییست که وجوب رد نداری. درست آقا جان؟ این که خلاف نگفتن که، این که درسته دیگه. پس ادله عمومات وجوب رد که اینجا رو نمیگیره، چون برای که او امتثال شد و تمام شد. فقط میمانه ادله داله بر استحباب و رد، که مستحب است کسی که سلام میکنه شما جواب بدید. ولی ما گفتیم بعد از رد آقا و آقا فرض کنید که از آقا اینجا تشریف میاره وارد میشه، فرض کنید سلام میکنه، یه بزرگواری اونجا صدا آقا رو میشنوه میگه علیکم السلام، یه آقای دیگه هم پلوش میگه بعد از اون میگه علیکم السلام، اشکالی نداره. این دومی هم عمل مستحب کرده، همه حاضرین هم جواب بدن عمل مستحب کردن، ایرادی نداره. که مستحب به انسان کسی که سلام میکنه جوابش بدید. بله آقا جان، ادله عامه در استحباب داریم که مستحب بس جواب. خب بگیم ادله عامه صلات مصلی رو میگیره دیگه، چه اشکال داره؟ بگه مصلی هم براش مستحب. اشکالش اینه، اون ادله عموم عامه به قول فرمایش فاضل نراقی رحمت الله علیه در مستند الشیعه این بیان ایشون میکنه، میفهمد اون ادله داله بر استحباب من حیث نفسی حکم بیان میکنه، لا به نظر الی حالات المکلف از نظر صلاتی. لسان استحباب و رد به حساب نفسه. درست فرمایش کرده، راست میگه، میگه همیشه نظر به حال خودش داره، میگه استحباب داره رد و سلام، حالا آیا کجا میشه کجا نمیشه به من مربوطه که اون از بیرون بپرد. اون مثل که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما، مرحوم آقای شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میخواد بگه که اگر حیوانی انسان شکار کرد و سگ رفت این حیوان شکاری رو گرفت، سگ معلم تعلیم شده رفت این شکار رو برداشت گرفت آورد، نه تنها این شکارش حلاله، چون اون که داریم آیو میگن حلال، اگر هم تیر اندازی کرد و همونجا مرده و رفت این سگ برداشت آوردش. مرحوم شیخ طوسی میگه نه تنها فقط این سگ اگه رفته آورده این شکار حلاله، بلکه جایگاه دهان سگم پاک است. اونجایی که سگ رو به دهانش گرفته آورده اینم پاک. بابا این که دهان سگ، آب دهان سگ بهش خورده، این نجسه. ایشون میگه نه، هم حلال است هم پاک است هم طاهر است. چرا؟ میفرماید از قرآن اینجور برمیاد، از قرآن میگه وکلو مما امسکن علی، خدا میفرماید بخورید اون گوشت حیوان شکار شده ای که این سگ او رو نگه داشته آورده براتون. خدا میفرماید بخورید بخورید، خب اگه نجس باشه که نباید آدم بخوره، چطور میشه بخورید؟ مسمعلوش هم حلاله و هم پاکه، که خدا میگه فکلوا مما امسکنا علیه. اینجا علما جواب شیخ رحمت الله علیه رو دادن که آقا جان بگردم شما، این کلو مما امسک حیثیت سوال به لحاظ حلال حرام بودنه، به اون لحاظ جای سواله که آیا این حیوان شکاری کشته شده که سگ میاره این حلاله یا این حرام مردار شده. ذات حق به سر میگه نه، اگر سگ شکاری میاره بیارید بخوریدش، اشکال نداره، حلال و منعیز این احد که سک او رو آورده نه حلال و یعنی من جمعی الجهاد حتی طهارت و نجات است. علما جواب شیخ رحمت الله علیه رو دادن و لذا تو رساله ها الان نوشتن علما که این حلاله ولی جایگاه دهانش باید اگر رطوبتی احساس میشه و شایدن بشه حتما باید شسته بشه. منظورم ببینید بعضی جهات حیثیت موضوع حکمم دخیل در جواب حکمه. روایاتی که میگد مستحب است انسان رد سلام بکند،
بله
از نظر ذات استحباب درسته، هر که سلام میکنه باید رد بکنه بگه سلام علیکم و شما جواب بش بدید، اما این مناسبت نداره که ادله ای که میگه نمازگزار حق نداره صحبت بکند. اون ادله ای که میگه نمازگزار تکبیر تحلیل و حد تکبیر و تحریم و حد تکبیر تحلیل و حد تسلیم، آقای نمازگزار تا گفت الله اکبر همه چیز براش حرام میشه حتی سخن گفتن بر غیر. خرجه از این کدوم خرجه؟ اون سلام جواب واجب، رد واجب خرجه به ادله خاصه، اما بقیه تحت این عموم عام میمونه دیگه. دیگه ادله مستحب که نمیتونه مبارزه بکنه با ادله واجب که آقا مستحب است چه ربطی داره به این که بگه حرام است سخن گفتن، سلام دادن حرام است. بنابراین پس با توجه به این که ما ادله عامه ای داریم که میگه نمازگزار حق ندارد سخن بگوید به غیر حال نمازش الا به دعا او القرآن، به غیر این دوتا دیگه چیز دیگه نمیشه در نماز گفته بشه، اون ادله حتی استحباب رد را هم از دست من شما میگیره. پس فتوا همونه که در قربه نوشته مرحوم سید و همچین محشین فرمودن به نظر ما جواب دادن دیگر برای آی مسلی لا یجوز، مسلی نمازگزار حق ندارد جوابش رد کند. پس در این مسئله میشه که این دو شخصیت بزرگوار تنها ماندن، شهید اول اصل جواز، شهید ثانی جواز و استحباب. ما نتونستی با این بزرگواران همکاری بکنیم. پس به حمدالله مطلب روشن شد. البته باز یادتون نره اون مطلب اشاره کردم، حالا اگه بخواد نمازگزار فرزند من باب احتیاط هم بکنیم، من باب مثال احتیاط که حالا اینجا وجوب نداره، فرزن به قصد دعا بگرد یا قصد قرآنیت یه اجازه دادید، اون آقایونی که اجازه دادن، باز من همش این دمن یجوز میذارم چون همه خیال نکنه همه خواهی همه که اجازه ندادن، این دمن یجوز اگر نظور قصد دعا بکنن قصد قرآن بکنن اون امر جدایی دیگه، ربط مسئله ما چندان نداره دیگه. خیلی پس این مسئله به حمدالله روشن شد. فرع دیگر، فرها خیلی خوبه به درد میخوره راستن. التاسه فی انه هل یجب رفع الصوت فی الرد حتی یسمع المسلم. حالا بنده میخوام جواب بدم، باید جواب بلند بدم آقایی که سلام کننده بشنوه؟ یا خب آقا سلام کرد من اینجا ایستادم نماز داره فاصله دارم مثلا میگم علیکم السلام، یواش نشید. من واجب خودم رو عمل کنم؟ آره واجبه به این آقا بشنونی باید بفهمه. حل یجب و رفع و صوت فرد حتی یسمع المسلم، آقای مسلم بشنوه، او یک فرد ولو خفیان به ان لم یسمع. نه هم یواش هم بگو ولو که نشنه بسن، هم یواش بگو سلام علیکم. چرا؟ آیا که رد که محقق شد از الواجب قد تحقق بذاره، مگر رد واجب نبود؟ چرا خب شد دیگه، شد دیگه. خب من وقتی یواش بگم سلام علیکم جواب دادم دیگه، تمام شد بکنش. مثل بعضی از آقایون تورا دارن میان میرن سلام میکنیم جوابشو نمیشنش، بعد میشه میگه آقا ما به شما سلام، من جواب دادم، جواب پیش خودت جواب دادی، جواب باید بشنونی. عجب، واجبه بشنونی. ممکنه گاهی بعضی خود من اشاره میکنم، من نمیخوام به شماها یا به اون برادران جسارت شد، بنده مسئله رو نمیدونستم. جواب سلام باید جوری بیشتر بشنوه. خب پس اینجا رو تو نماز گذارم همینه، باید جواب بشنوه یا نه لزوم نداره؟ فیه احتمالان، درش دو احتماله. بعد از این که لا خلافه ولا اشکاله که چی؟ فی وجوب الاسماء فی الرب اذا کان فی غیر حال السلام. اوه اجماعی، عجب عجب، لا خلاف، هیچ اختلاف، یک حقیق پیدا نکردیم که اجازه داده باشه که بگیم یواش جواب بدیم. من پیدا نکردم، اگه با شما پیدا کردید به من نشان بدید جواب سلام رو یواش آدم بده. اجازه ندادن. لا خلاف ولا اشکال، هیچ اختلافی نیست که در غیر حال نمازگذار جواب سلام رو باید جور بدی که طرف بشنوه. البته این آقایون گفتن، اینم من گذاشتم، تحقیقا او تقدیرا. این قید تو کتابا شیش میخوره، بعضی علما این کتاباشون آوردن، تحقیقا او تقدیرا. تحقیقا یعنی کاملا بهش برسونه، السلام علیکم السلام، یا تقدیرن. تقدیرن چیه؟ فرض کنید بنده اینجا داره اصلا نماز میگونم، آقا از اینجا وارد شد، بس که رفاقا داره بحث و مباحثه و مثلا میگم و سر صدا زیاده، بنده میگم و علیکم السلام، نمیشنوه نمیشنوه. اینجا چطوره؟ آیا من الان گناه کردم؟ نه. چرا؟ چون تقدیرن اسماع کردی، مانع جلوی اسماعش بوده، گوشش سکینه، هیچ نمیشنوه. خب من کیو داد؟ تو نمازم که نمیشه خیلی داد زد، و تو این از جهر من القول خیلی هم نمیشه داد زد. که اینجا علما میگن تقدیرن لو کان فیه المانع. البته شما به قبلی بلند بود که اگر این مانع نبود، سرصداها نبود، اگر کوشش کر نبود، ها صدا رو میشنید، ولی آقا چون کوشش کرده نمیشنوه. شاید بعضی روایت اینجوری اشاره میکنه، شاعر بنده داره میگم، علما نگفته تو، من چیزی که علما گفته باشن میگم، خود حقیر میگم، احتمال این حد حضرت با اشاره میگه، شاید اینجا هست مسئولیتش بشه، امکان داره از نکنه جواب سلام رو بده اشاره بکن، شاید هم اینجا باشه. حالا ما جای دیگه هم شاله داره هم کردیم، حالا برای تو میام بعدم میگم، من جای دیگه هم دارم که اونو سرجا خودش میگم تو. بنابراین پس یا تحقیقا باید بهش برسونه، یا به اسباب اشاره و امثالی تقدیری برسونه، اشکالی نداره. پس در حال غیر نماز شکی نیست که واجبه که اسماع بشه، یعنی بشنوونه حتما، بلکه صاحب جواهر به تبعیت از صاحب ذخیره رحمت الله علیه می فرماید اینی لم اجد احدن، من کسی را پیدا نکردم که مخالفت کرده باشه در وجوب اسماع حتی فی الصلات. من پیدا نکردم کسی در نماز بگه اسماء وجوب نداره، اسماء رد دار، الا عن المقدس الاردبیلی، فقط بنده عارف پیدا کردم، منو صاحب جاهر میگه، فقط مرحوم مقدس اردبیلی، تنها ایشون قائل به وجوب نیستن. فهمیدن اسماء وجوب نداره. خب چرا نداره؟ برای چی نداره؟ که چون امام فرموده. شما هم حرف دارید با آقا، با امام هم درگیرید، امام فرموده، بله، میگه امام دستور داده شما تو نماز یواش سلام جواب بده، چی میفرمایید؟ خب کدام روایت امام فرموده یواش جواب بده؟ یک روایت منصور ابن حازم، یادداشت کنید حدیث 3 در باب 16 از ابواب قوات الصلاه، جلد 4 وسائل شیوه ما رو مرحوم شهید ربانی، عنایت بفرمایید حدیث به این صورته، ان منصور ابن حازم سندش هم معتبره. ان منصور ابن حازم ان صادق علیه السلام قال اذا سلم عليك الرجل و انت تصلي، هرگاه مردی به شما سلام کرد و شما داره نماز بخونید، اذا سلم عليك الرجل و انت تصلي قال، حضرت فرمودن ترد عليه خفياً، ترد عليه خفياً کما قال، تو هم جوابش بده ولی آرام جوابش بده، هر جوری که او سلام کرد شما همونجور جواب بده. امام داره میگه خفیات بده دیگه، وقتی امام بگه دیگه من چی بگم در محضر مبارک امام؟ حضرت فرموده جوابش بده، ترد و علیه خفیان کما قال به هم. این روایت بازم قانع نشدید. روایت دیگر موثقه عمار، اینم یادداشت کنید، حدیث چهارم همین باب 16، حدیث عمار ساباتی فی حدیث، حدیث مفصله، اذا سلم علیک رجل من المسلمین، اگر سلام کند بر تو مردی از مسلمان ها، اذا سلم علیک رجل من المسلمین و انت فی الصلاه، تو در حال نمازی، فرد علیه رد کن بر اون، فی ما بینک و بین نفسک، جوابشو پیش خودت بده، بینک و بین نفسک، همچی پیش خودت یواشی بگو علیک السلام، پیش خودت بگو سلامون علیکم، یواش بگو، ولا ترفع صوتک، صدات بلند نکنی، آرام. از این بیان دیگه عادی تر چی میخوای؟ خیلی واضحه که فیما بینک و بین نفسه، پیش خودت جواب بده، ولا ترفع صوتک، صدات بلند نکن. عدیبیلی بردی خدا، خب بس این دوتا آیت دلالتش خیلی عادیه دیگه، قاعده اصولی بیان جلو. چشم، ببینیم آقای اردبیلی خیلی پرت و پلا نگفته بنده خدا. قاعده اصول چیه؟ بر من واجب است وقتی سلام گذار سلام کرد چی واجبه؟ رد و سلام، 100% رد و سلام واجبه، هست یا نیست؟ این مشترک مسلم. بعد شک میکنم علاوه از رد که واجبه، یجب علی الاسماء، اینم باز واجبه، هم رد هم بلند گفتن که بشنوه، اینم واجبه، شک میکنم، قرائت جاری میکنم، رفع مالا یعلم چی میخواید؟ قاعده اصولیه دیگه، بقول آن عقل اکثر، مگه در عقل اکثر شما قرائت جاری نمیکنید؟ چرا دیگه؟ نمیدونم دوتا واجب دارم یا یک واجب دارم، مسلم رد واجبه 100%، نمیدونم رد مع الاسماع واجبه، اینم یه واجبه دیگه، یا نه دیگه اون رد کافیه دیگه، و برایت جاری میکنم، میگم اصل اینی که اسماع واجب نباشه دیگه، بهتر از این چی میخوایی قشن؟ دلیل خیلی خوبه دیگه، خب حالا ببینیم حرفتون درستی یا نه، اجازه بفرمایید، حرفش ها شما داره میگی، آقای گفتن تبعیت از آقای صاحب جواهر دیگران کردی، چشم، ما ببینیم هست همینطور واقعا یا نه، اگر باشه حرفی نداره رو چشمون. پس اینم یک راه از باب قاعده اصول که اقل اکثر، آقایون میگن اقل قدر متیقنه، اکثرش هم براعت جاری میکنیم، اقل اکثر ارتباطی هم که نیست دیگه، نباشه دیگه راحت، نباشه دیگه راحت. خب حالا آیا این فرمایشو میشه قبول کرد؟ شما اجازه میدید تو رسالهاتون بنویسین که جوابو یواش بده؟ نه متاسفانه نمیتونیم بگیم. چرا؟ اولا اکثر فقها همطوری که من گفتم مسئله میشه که تا حد اجماعیه، هیچ کس به جز مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه یکی از فقها اجازه یواش گفتن رو ندادن. بنده خیلی گشتم ببینم که غیر از این بزرگوار کس دیگه هم هست که مثلا پیدا نکرده. البته حالا بازم ادعا نمی کنم نیستا، می ترسم شاید باز باشه بعض جا، ولی من ندیدم. بنده ندیدم علامت این نیست که چی نباشه، شاید هم باشه. بنده ندیدم، چی گشتم دیدم کسی همتما با آجاهای مقدس اردبیلی داریم پیدا نکن. من المتقدمی و المتاخری کس شدم. من آجاه رضا که میگه آیو بی خود قد این بیور نگردید، من آجاه رضا که اون اول آبو فاکی رو دست ما ریخت. ایشون برگوید دنبال این قد نگردید آیو، هی برید این ور بگردید این ور بگردید. این مسئله رو بیشتر علما اصلا متعرض نیستن. حاج آقا رضا تو مصباح میگه اکثر آقایون اصلا مسئله رو نگفتن، مسئله رو بیان نکردن تا بگیم واجبه یا واجب نیست. چی دنبال چی میخوای بگردی؟ متقدمی ندارن اصلا مسئله رو، بگه نداشته باشن که هیچ دیش. ایشون که میگه یه عده نگفتن اصلا مسئله رو، خیلی خوب، پس فتوا به دست آوردن موافقه های محدث اردبیلی فعلا مشکل شد. حالا ببینیم سراغ ادله. حالا ما چه کار داریم با آقایون گفته باشه؟ ببینیم ادله اگه اجازه بده خب ما قبول میکنیم، نکنه خب میگیم نه. میایم سراغ ادله. ادله ای که در اینجا میاد پیشش میارن برای این جهت که بگیم اسماع واجبه، مضافاً به این که صاحب جواهر واجب میدونه، حاج آقا رضا واجب میدونه، فاضل نراقی واجب میدونه، صاحب حدائق واجب میدونه، همه این قروه همه گفتن واجب. مدافعن به این که همه فتوای به وجوب دادن، علاوه بر این دلیل هم آوردن برای وجوب. دلیل چیه؟ مستدلن یک به صحیح محمد ابن مسلم، روایت محمد مسلم. خب چطور؟ روایت محمد، حدیث یک باب 16 یادداشت کنید، حدیث یک باب 16 تو همین باب بحث قواطع. محمد مسلم جرایت شرایطش اینه، میگه تیک دخل تو علا ابی جعفر علیه السلام، من وارث شدم بر امام باقر علیه السلام و هو فی السلام. آقا تو نماز بود و هو فی السلام. فقلت السلام علیک، فقلت السلام علیک، محمد حسین آقا رو سلام کرد، گفت السلام علیک، فقال السلام علیک، فقال السلام علیک، آقا فرمود السلام علیک. آقا رعبون فهمانده از کجا؟ شاید امام یواش جواب داده. این روایت میگینن که آقا بلند جواب داده. چرا؟ امام گفت فقال السلام علیک، امام جواب سلام داد. فقلت کیف اصبحت، من با آقا گفتم چگونه صبح کردی؟ فسکت. او پس معلوم شد جواب سلام شنیده بوده که داره سوال میکنه، که فکر آره دیگه اگر نشنی بود که سوال نمیکنی سوال چیگونه سوال کردی. ولی میشه جواب، حالا علاوه از این که خود مقوله امام رو داره میگه گفت قال السلام علیک، مثلا این داره جواب میگه آقا فرمود السلام علیک، مثلا این شنیده بوده. علاوه بر این بعد سوال میکنه کیف اصبحت، چگونه سوال کردی؟ گفت آقا ساکت مان فسکت. این معلومش اونجا جواب داده بوده، اینجا ساکت بوده. نگاه کنید، فلم من شرفه، حالا بازم باورتون نیومد که امام بلند گفته، حالا دنبالش، فلم من شرفه قال ایرد السلام و هو فی السلام. این سوال برای چی میکنه؟ ایرد السلام و هو فی، آقا جان آدم نمازگزارم سلام رد میکنه؟ معلوم شد بعد از امام تعجب کرده که امام جواب سلامش داده. فهم بودم بود نمازگزارم میتونه جواب بده؟ این نشان میده که معلوم شد اسماع کرده بوده امام بود، سوال کرده. گفت با آقا عرض کردم آقا جان فلان من سرف وقتی از نماز بیرون آمد تمام شد بیرون که آمد قال ایرد السلام و هو فی الصلاة قال نعم حضرت فرمود بله بله قال نعم مثل ما قیل له بله جواب باید بده مثل ما قیل له از این روایت علما استفاده کردن معلومه امام باقر سلام الله علیه عملا بلند جواب داده که جناب محمد مسلم شنیده که این سوالات کرده پس این روایت دلالتش خیلی خوبه از این جهت استفاده میشه که بس معلومه هست ما ندیگه خفی که بیجوری باشه که بشنوه ما بیشتر از این که نمیخواییم بگه خفای باشه بیشتر که ما بقید اینجا بشه آقا بشنوه حالا بقول جناب علی داد که نمیخواد بزنه که اما قد کنار من بودی گفتم علیکم سلام علیکم همین کافیه دیگه از روایت انصافش برمیاد که امام جواب بش داده که او جواب شهیده حالا بقول شما یا نزدیک بوده یا دونش من ایراد به شما ندارم ممکنه نزدیکم باشه حالا امام جوابی داده که او شنیده حالا عمل امام اینه حالا واقعا این واجب بوده در این حد نبوده عمل امام نشان میده که این عمل انجام شده حالا شما دلیل جواب از جای دیگه از این راه آمدن جلو آیون آمدن گفتن که حالا ما سوال میکنیم از شما عزیزان آیا اگر من اینجا جواب سلام را یواشک بدم بگم سلام علیکم شما نشنوید این جواب دادی این رد کرد از این آقا سوال کنه آقا شما با حاج آقا سلام کردی جواب داد من نشیدم چیزی صاحب جواب میگه که آلون گفتن اصلا آیا نشنیدن این جوابه یا باید بشنبه طرف که به آقا خدا حفظ کنه آقا جواب من داد سلام من جواب داد باریکلا من خوشحال شدم نشنبه که اینه که نمیگن رد کرد جوابو اگه واقعا اینطوری معنا بکنید که دیگه حق واقعی آقایون میشه جواب سلام باید رد و بشنوه تا بگه رده اگه این واقعا باشه اقل اکثر ارتباطی میشد و اقل اکثر ارتباطی اصلا قیدش ممکنه قید وجودی باشه اگه قید وجودی باشه دیگه حق آقایونه چرا؟ از بابی که اصل وجودش مشکوک میشه نمیدونم اگر جواب بدم بدون اسما جواب شد یا نشد جواب شد یا نشد بله اصل جواب واجبه؟ بله استصحاب میکنیم باید جواب بدیم الاصلو عدم البراءه اینه که صاحب جواب اول گذاشته الان مطالعه بید بکنید افشر ببینید اول صاحب جواب میگه مدافن الى ان اصل البراءه عدم البراءه ان اصل اینه که براءت حاصل نشده چرا؟ برای که من شک دارم با جواب یواش دادن جواب دادم جواب ندادم درست بگیری اگه شک بکنی خب باید جواب داده میشه احسن بنابراین اگر از این رجل و بیای مدافن الی این که است این است که براءت حاصل نشود بدون اسماع چرا؟ لاحتمال توقف صدقهی علی لاحتمال توقف صدقهی علی احتمال میدم صدق و رد متوقف بر جواب شنیدن جواب باشه اینا هست خب یه مطلب دیگری که اشاره کنیم محضر شما حالا غیر از اینا دیگه دستور دیگری دارید روایتی حدیثی که انسان باید بلند جواب بگه میگیم بله روایت کدامه؟ روایتی که وارد شده در ترغیب بر جواب سلام بلند جواب دادن حضرت میگه وقتی سلام جواب میگه بلند جواب بده به نحو عموما نه در باب نماز و کره کلی وارد شده مثلا مثل خبر ابن قدا یادداشت کنید حدیثو این حدیث صدر و زید داره من هر دو جاشو بهتون بگم شما دنبالش نگردید این حدیث ابن قدا صدر این روایت این نقل شده حدیثی است که حدیث یک در باب 38 در باب 38 از ابواب احکام الاشره جلد 8 وسائل الشیعه صدر این روایت در این بابه باب 38 حدیث اول این باب، ولی ذیلش که بعدم میخونم من اشاره میکنم، اونجایی که میریم تو دوم ذیلش اونجا براتون میگم، ولی شما آدرسش یادداشت بکنید. ذیل این روایت در باب 34، در باب 34 از ابواب احکام الاشرع حدیث سوم این باب میشه. این صدر ذیلشون یه جا جا نکرد، یک از جایی که مرحوم آیت الله برجیدی رحمت الله علیه در موقع خوندن درس خارج ما محضرشون بودیم یه خود ناراحت میشد، یکی همین جا بود. مرحوم آیت الله برجیدی میگفت خدا رحمت کنه صاحب وسائل را، خدا رحمتش کنه، خیلی زحمت کشید، مبوب کرد، علی کن ای کاش نمی کرد، ای کاش اینجوری نمی کرد. در هر بابی روایت و صدر ذیلش همه رو می آورد ولو تکرارم می شد بشه، خدا رحمت نشون گفت. ما خیلی جاها تو فقه گرفتار شدیم، این صدر ذیل روایت کنار هم نبوده، فقه های جور فتوا دادن نگاه کنیم ذیل روایت نظر رو برگردونده. ایشون می گفت روایت باید همش آدم ببینه، چه بسا در ذیل روایت یه قرینه باشه که معنای صدر روایت عوض کنه. حالا بخواستم این روایت از جایز که جدا شده صدر ذیلش. حالا ببینید روایت صدرش من براتون بخونم که وقتتونم دیگه جواب شاد نکنه دیگه، باشه برای فردا، میترسم دیگه وقت خیلی بگذره. و صلی الله علی محمد و آله.